پنج بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ قطعی کامپیوترهای خطوط هوایی دلتا را عامل مشکلات اخیر در فرودگاه‌های آمریکا دانست. پارلمان عراق به اقدام متقابل دولت آن کشور در واکنش به فرمان دونالد ترامپ رأی داد. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در یک پیام توییتری مشکلات پیش آمده در فرودگاه‌های آمریکا را به خاطر قطع کامپیوترهای خطوط هوایی دلتا دانست. وی در پیامش که به نظر می‌رسد واکنشی به انتقادات اخیر از دستور صادر شده‌اش باشد، نوشته است که تنها 109 نفر از 325 هزار نفری که وارد آمریکا شدند بازداشت و مورد سوال قرار گرفتند. او قطع کامپیوترهای خطوط هوایی دلتا را عامل مشکلات اصلی در فرودگاه‌ها دانسته و از قول وزیر امنیت داخلی نوشته است که همه چیز به خوبی پیش می‌رود. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشته است که قطع کامپیوترهای خطوط هوایی دلتا یک شنبه شب روی داد و باعث تأخیر یا لغو دست کم 150 پرواز آن شرکت شد. دستور رئیس جمهوری آمریکا در منع ورود اتباع 7 کشور و پناهجویان جمعه بعد از ظهر صادر شد. پارلمان عراق امروز خواستار اقدام متقابل دولت آن کشور در واکنش به فرمان اخیر رئیس جمهوری آمریکا شد. بر اساس این درخواست دولت عراق باید از صدور روادید برای شهروندان آمریکا خودداری کند. عراق از کشورهایی است که اتباعش در فهرست ممنوعیت ورود به آمریکا قرار گرفتند. مراسم تشییع پیکر آتش نشانان کشته شده در حادثه ریزش ساختمان پلاسکو صبح امروز در تهران برگزار شد. در این مراسم برخی از مسئولان جمهوری اسلامی حضور داشتند. خبرگزاری های ایران از حضور گسترده مردم در این مراسم گزارش دادند. حدود 4 سال پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، هنوز ابعاد بسیاری از سیاست های او و دولتش ناشناخته مانده است. به ویژه در زمینه اقتصادی، گفتن پیامدهای تصمیمات دولت احمدی نژاد هنوز و به گفته مقامات دولت روحانی قابل علنی کردن نیست. اخیراً طهماسب مظاهری، یکی از رؤسای کل بانک مرکزی در زمان محمود احمدی نژاد، به موارد کمی از این تصمیمات اشاره کرده است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
8 سال پس از برکناریش از مقام ریاست بانک مرکزی، تهماس به مظاهری در میزگردی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید شخص رئیس جمهوری او را مجبور به گرفتن تصمیم‌هایی کرده بود که هیچ توجیه اقتصادی و سیاسی نداشتند. به نوشته روزنامه شرق، آقای مظاهری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید در زمان ریاستش بر بانک مرکزی، آقای احمدی نژاد به او دستور داد که از اعتبارات این بانک 50 میلیون دلار به لبنان کمک کند که او نپذیرفته و گفته است که این کار تنها با مصوبه مجلس و یا دستور رهبری ممکن است. پس از آن به او گفته شد که لازم نیست کمک کند، ولی 50 میلیون دلار را در بانک مرکزی لبنان سپرده گذاری کند، که باز هم به دلیل آنکه بانک مرکزی لبنان اعتبار لازم برای باز پرداخت سپرده را نداشت، از این کار سر باز زده است. آقای مظاهری میگوید اما پس از رفتن او از بانک مرکزی این کار انجام گرفت. رئیس پیشین بانک مرکزی همچنین در میزگرد دیگری در پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات با موضوع روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان سوم میگوید محمود احمدی نژاد در سفر به خارج هم به بسیاری از کشورها وعده کمک مجانی میداد. آقای مظاهری درباره پروژه تونل انزاب در تاجیکستان هم میگوید این پروژه با اعتبار 40 میلیون دلاری ایران احداث شد و موقع افتتاح آقای احمدی نژاد در سخنرانی گفت این تونل هدیه است از سوی مردم ایران به مردم تاجیکستان، و رئیس جمهوری تاجیکستان هم بلافاصله پشت تریبون گفت هدیه‌تان را قبول می‌کنیم. آقای مظاهری میگوید بعدن که ما برای باز پرداخت وام اقدام کردیم، گفتن هدیه را که پس نمیگیرن و هنوز این پول که در قالب وام پرداخته شده بود بر نگشته است. آقای مظاهری همچنین به کمک هایی که به سوریه هم شده اشاره می کند و می گوید در زمان دولت اصلاحات برای بازگرداندن پول نفتی که به سوریه فروخته شده بود به آنجا رفتیم. دولت سوریه بدهی را قبول داشت، اما می گفت دلار برای باز پرداخت ندارد و تنها می تواند لیر بدهد. و آقای خاتمی و حافظ اسد در فرودگاه در لحظه آخر توافق کردند که بدهی با قیمتی بینابین رسمی و آزاد به لیر پرداخت شود. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس مقیم بلژیک درباره شرایطی که به هزینه کردن آنچنانی درآمدهای عمومی امکان می‌دهد به رادیو فردا می‌گوید
در مورد اینکه چگونه این اتفاقایی که آقای مظاهری اشاره کرده است. خب آقای احمدی نژاد در همون سال اولی که اومد قانون بودجه رو به یه شکل تازه‌ای در واقع درآورد. به قول خودش می‌خواست تو یک صفحه آچار جا بگیره و به دنبالش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو هم حل کرد و همینطور شوراهای تصمیم گیرنده مثل شورای اقتصاد یا شورای پول و اعتبار. هدفش این بود که خودش میدون دار بشه برای خرج و دخل مملکت. احتمالاً این دستوری که به بانک مرکزی داده، خب چون بانک مرکزی به یه گونه کمی استقلال داره، ولی در جاهای دیگه که زیر نظر خود دولت بود که اصلا احتیاجی به این دستور دادن ها هم به این شکل نبود. بر اساس آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، مجموع درآمد نفتی که در دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد بوده یه چیز حدود 630 میلیارد دلار بوده، ولی وقتی ما رد این پول رو در بودجه‌های عمومی این 8 سال دنبال میکنیم، مشاهده میشه که نزدیک به 500 میلیارد دلار رو میشه ردش رو تو این بودجه پیدا کرد و 130 میلیارد دلار تقریبا اصلا معلوم نیست چی شده، یعنی در قالب بودجه ها. حالا جدای از اینکه خود بحث بودجه ها دوچار همین ریخت و پاشا بوده، ولی حتی در بحث بودجه هم شما این ارقام رو پیدا نمی کنید و معلوم نیست که این 130 میلیارد دلار کجا غیب شده، به چه نحوی هزینه شده.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پیرامون سیاست کمک‌های جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر، به رادیو فردا میگوید هر کشوری معمولاً با در نظر گرفتن منافع درازمدت خود دست به کمک‌هایی می‌زند، اما کمک‌های جمهوری اسلامی تا به حال هیچ نفعی برای ایران در پی نداشته است.
این کمک‌ها عمدتاً با دو هدف انجام گرفته. اول، برای پشتیبانی از سازمان‌ها و دولت‌هایی که با سیاست خارجی ایران و جهت‌گیری های استراتژیکش به خصوص در منطقه خاورمیانه همخوانی داشتند، مثل حماس، حزب الله لبنان، گرایش های سیاسی نظامی نزدیک به ایران در عراق، افغانستان و همینطور در سوریه. هدف دوم این کمک ها عمدتا رنگ و روی اقتصادی داشته و در چارچوب همکاری های بازرگانی و فنی به اصطلاح انجام گرفته. البته در خیلی از موارد جدا کردن هدف اول که سیاسی باشه و هدف دوم که بازرگانی و فنی باشه کار آسانی نیست. مثلا کمک 330 میلیون دلاری به پاکستان، وام 1.5 میلیارد دلاری با بهره پایین به سریلانکا، کمک 350 میلیون دلاری برای ساخت بندرگاه در نیکاراگوئه، کمک هایی که به بعضی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین انجام گرفته از جمله ونزوئلا و کوبا و کمک های دیگری از این دست. وقتی که ما به فهرست کمک های مالی بین المللی جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، هیچ مزیتی در این کمک ها برای ایران نمیبینیم. مثلا ساخت درمانگاه در بولیوی، کمک 7 میلیون دلاری به ساخت فرودگاه در کشور 100 هزار نفری سن ونسان در کارائیب، یا خانه سازی در ونزوئلا، کمک هایی که پرداخت شده به زیمبابوه، به تانزانیا، اینا چه سودی برای ایران داشته؟ کشوری که خودش هزار و یک مشکل اقتصادی داره، با مشکلات عظیم در عرصه بیکاری و فقر روبرو است.
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ریخت و پاش‌های دولت به حدی رسید که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس آن زمان را هم درآورد. از جمله قدرت الله علی خانی، نماینده قزوین در مجلس هشتم، در 5 ماه 1390 در صحن علنی مجلس دولت احمدی نژاد را بدترین دولت خواند.
یکی از شعارهای دولت این است که دولت من پاکترین دولت هاست. من عرض می کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخت پاش، از نظر سوء استفاده هاست.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده پیشین مجلس در میزگرد با آقای مظاهری با دفاع از کمک‌های ایران به لبنان میگوید این کمک‌ها در جهت دفاع از امنیت کشور و خط مقدم مقابله با اسرائیل بوده است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. صدور فرمان ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور به آمریکا باعث تفسیرهای مختلفی شده که چه کسانی مشمول این قانون خواهند شد. ابتدا گفته شد حتی دارندگان کارت سبز آمریکا گرین کارت هم از جمله این افرادند. کمی بعدتر از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این مسئله رد شد. در همین باره علی حریصچی وکیل مهاجرت در واشنگتن به این پرسش مهداد قاسمفر از رادیو پاسخ می‌دهد که بالاخره آیا دارندگان گرین کارت قادر به ورود به خاک آمریکا هستند؟ علی حریصچی:
بله، در واقع طبق دستور آخری که در واقع وزارت امنیت داخلی آمریکا در وبسایتشون گذاشتن، جدا از حکم دادگاه اعلام کردن که ورود کسانی که گرین کارت دارن با آمریکا آزاد هست و هیچ مشکلی براشون پیش نخواهد اومد. البته این سوال و جواب حق گمرک هست، ازشون سوال و جواب خواهد شد، ولی در مورد ورودشون مشکلی نخواهد.
خب از یک طرف قاضی دادگاه نیویورک حکمی داده که بر اساس اون ماموران گمرک آمریکا نمیتونن دارندگان ویزاهای معتبر از این 7 کشور مسلمون رو از آمریکا اخراج کنند یا که ورود پناهندگان پذیرفته شده رو منع کنند. از طرفی وزارت امنیت داخلی آمریکا پاسخ داده که فرمان رئیس جمهور به قوت خودش باقیه و این حکم دادگاه تأثیری بر اون نخواهد داشت. الان تکلیف دارندگان ویزاهای معتبر چی هست؟
ببینید، طبق حکم دادگاه دستور آقای ترامپ در مورد منع ورود دارندگان ویزای معتبر لغو شده، ولی از طرفی دولت آمریکا جدا از این دستور همیشه این قدرت رو داره که دارندگان ویزا رو دوباره بروندهشون مورد بررسی قرار بده در هنگام ورود در گمرک و با ورودشون جلوگیری بکنه. در واقع حرفی که امروز زده شده که سوء تفاهم ایجاد کرده این هستش که دولت آمریکا از این حقش نمیگذره و این حقش رو که حق بررسی مجدد ویزاهاست رو رعایت میکنه. اما این به این معناست که طبق حکم قاضی تمام دارندگان ویزای معتبر میتونن سوار هواپیما بشن و دیگه قبل از ورودشون نمیشه ازشون جلوگیری کرد، باید بیان در آمریکا و طبق اون قانون قبلی چارچوب ویزاشون و شرایطشون مورد بررسی قرار بگیره و اون وقت میتونن ویزای بگیرن و وارد آمریکا بشن و یا برگردونده بشن. به هر حال این حمایتی که از ورود ویزاداران هست بر اساس حکم دادگاه رو باید مغتنم شمرد. کسانی که ویزای معتبر دارن هر چه سریعتر باید وارد آمریکا بشن، به خاطر اینکه این حکم هایی که صادر شده چه در نیویورک، بوستون و واشنگتن همشون تاریخ دارن و این الزاماً طولانی مدت نیستن. بعض مال بوستون و واشنگتن 7 روزه و مال نیویورک تا آخر ماه فوریه هست، تا اینی که دولت بخواد بره از دستور رئیس جمهور حمایت کنه. واسه همین اگر کسی ویزای معتبر داره هر چه سریعتر ازش استفاده کنه. الان گروه های معتبر دفاع از آزادی های مدنی آماده هستن که به صورت مجانی بهشون خدمات حقوقی بدن و سعی کنن که اینها وارد بشن. واسه همین از این فرصت استفاده کنن و هر چه سریعتر وارد آمریکا بشن.
یک سری از همین دارندگان ویزای معتبر یا دارندگان گرین کارت در 24 ساعت یا 48 ساعت گذشته در فرودگاه مختلفی در آمریکا نگه داشته شدند یا حتی بعضیاشون برگشت داده شدند. تکلیف اینها چی میشه؟ آیا اونایی که در فرودگاه هستن الان عبور کردن و وارد خاک امریکا شدن؟ یعنی برطرف شدن؟
اونایی که نتونستن وارد بشن و اونایی هم که حتی برگرد، بعد ببینیم که اونایی که برگردونده شدن ویزاشون کنسل شده و برگردونده شدن یا در واقع با چه دستوری برگردونده شدن، یعنی ویزاشون آیا معتبر هست در حال حاضر یا نه. اگر معتبر باشه میتونن دوباره سوار هواپیما بشن و وارد آمریکا بشن. اونایی که در واقع فرودگاه برگردونده شدن هنوز میتونن از اون ویزاشون معتبر هست استفاده کنند و دوباره شانسشون رو امتحان کنند.
علی حریصچی وکیل مهاجرت در واشنگتن با مرداد قاسمفر از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که مراسم سالیانه اهدای جوایز انجمن بازیگران آمریکا بامداد امروز به وقت ایران برگزار شد و در آن چهره‌های گوناگون هنری به دستور اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند. جوایز سالیانه انجمن بازیگران آمریکا از مهمترین جوایز سینمایی سال به شمار می‌رود که برندگانش از بخت دریافت جایزه اسکار محسوب می شوند. چکیده خبرها 17:30 ایران.